بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات گذشته درباره بخش اول نظریه یعنی نظریه تجمیع عقل و وحی در مسائل اعتقادی در باره بخش اولش توضیح داده شد و بخش اول این بود که لزوم بهره‌گیری از روش تفکر عقلی فلسفی قبل از رجوع به متون و منابع وحیانی در مسائل اعتقادی این را تبیین کرد. و اما نوبت میرسه به بخش دوم، یعنی لزوم بهره‌گیری از متون و منابع وحیانی در مسائل اعتقادی، در واقع جمع بین این دو منبع، یکی منبع عقل و یکی هم منبع وحی شده. در این باره اون دست از مسائل اعتقادی که خارج از توان درک عقل است، در آنها جای سخن و چون و چرا نیست. همونطوری که قبلا هم بیان شد، تفاصیل مربوط به عالم برزخ، عالم قیامت که بخشی از اعتقادات دینی ما مربوط به اونهاست، خب اینها موضوعا از فهم و درک عقلی خارج است. اینا به دلیل اینکه یک مسائل جزئی هستند، یک مسائل کلی نیستند. عقل معمولا اون چیزهایی را میتواند مستقلا ادراک کند که کلیت داشته باشد. اینا یک سلسله امور جزئی است و از طرفی محسوس هم نیست، یعنی حوادث یا امور حسی هم نیستن که انسان بتواند از راه حواس را ادراک کند. پس نه در قلمرو ادراک حسی قرار دارند، از محسوسات نیستند، و نه در قلمرو ادراک عقلی قرار دارند، یعنی از معقولات، از مفاهیم و مسائل کلی هم نیستند. و از طرفی راه شهود و درک شهودی مکاشفه که روش عرفانی، حالا اگر برای درک این گونه مسائل این راه مفتوح باشد که اصلش رو ما حالا مسلم بگیریم، خب یک راه محدودی، یعنی اختصاص به گروه اندکی از افراد داره که بتوانند با رعایت شرایط اون را که تصفیه و مراقبه و اینها چنین مسائلی را ادراک کنند. حالا اگر بر فرض افرادی پیدا بشوند که بتوانند برسند به همون مسئله علم الیقین که قرآن می‌فرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، خب این بالاخره محدود است همگانی نیست، شهود یک فردم برای دیگری اعتباری ندارد که او بخواهد استناد بکنه به شهود دیگری، مگر اینکه معصوم باشه. معصوم هم که می شود همون وقت. پس ملاحظه می فرمایید که در بخشی از مسائل اعتقادی که مربوط به سرای بعد از مرگ، عالم برزخ، عالم قیامت، اینها منحصراً فهمشان به اعتقاد به آنها از راه وحی. البته عرض کردم راه شهود مطلقاً محدود نیست، اما راه بسیار بسیار محدودی و نمیتوان اون را برای منبع و مبنای اعتقادات عمومی پیشنهاد داد. خب این پس مشخص این گونه مباحث و مسائل، اینی که مثلا در قبر سؤال نکیر و منکر وجود داره، بعد از اینکه انسان از دنیا برود سؤال و منکرن و نکیرن فی القبر حق خود خب یک اعتقاده. عقلم در باره این چونه ادراکی نفیان اثباتا نداره. و مسئله ارتباط مثلا ارواح با احیا، احیا با ارواح، نحوه ارتباط چگونه می شود ارتباط برقرار کرد، اینا مباحثی است که مبایستی از طریق وحی. در این باره پس سخنی نیست. کسی هم منکر این که در این بخش از مسائل اعتقادی لازم است که به منبع وحیانی یا متن وحیانی رجوع بکنیم حرفی نداره، قبول دارم همه. البته حالا چه مقدار روایات از نظر سند، از نظر دلالت داریم قلو بحث. پس از این میگذاریم بیرسیم به نوع دوم از مسائل اعتقادی که عقل درباره اونها توانمند است و خود عقل بدون اینکه بخواهد به قرآن یا روایات رجوع کند مفهوم و موضوع را در اختیار دارد و به تفکر و به تعقل می‌پردازد، حکم موضوع را هم خودش به دست می آورد به استقلال. بحثای از این قبیل. پس دسته دوم اون اعتقاداتی است که عقل کاملا توانایی دارد. اصل موضوع و مفهوم مورد بحث یک، روش پیدا کردن معرفت درباره اون موضوع ثانیه، و حکمی که میخواهد صادر بکند ثالثاً، اینا در اختیار خود عقله. روشنترین مصداق این گونه مسائل اثبات وجود خداوند متعال به عنوان مبدأ هستی، آفریدگار هستی و یگانگی خداوند و صفات جمال و جلال الهی. مستحضر هستید که بخشی از سرفصل‌های متون فلسفی و کلامی اختصاص به همین موضوعی که عرض کردم داره، یعنی درباره اثبات وجود خداوند متعال که میگن درباره ذات. ذات که میگن یعنی اثبات اصل وجود مبدأ. و درباره صفات، حالا توحید و یگانگی و بقیه صفات جمال و صفات جلال. خب حالا ببینیم آیا در همین حوزه و درباره این مسائل که دیگه شاخص‌ترین مسائلی است که عقل درباره آنها استقلال دارد، آیا وحی میتواند الهام بخش عقل باشد و روزنه هایی را به سوی او بگشاید که بالنده تر بکنه بحث عقلی را، یعنی نه تعبدن اما از باب باز کردن دریچه نور افکنی و افزایش قلمرو دید خرد. آیا میتونه وحی در این مسائل نقش معرفت آموزی، نقش پیش بردن عقل و افزودن بر درک عقلانی داشته باشد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد اون وقت می شود بهره‌گیری عقل و انسان در مسائلی که حتی عقل استقلال داره از وقت، یعنی وقت حتی در باره این مسائل هم نقش ایجابی اثباتی تکمیلی ایفا می کنه. خب چطور قضیه؟ آیا از این باب پاسخ مثبته یا اینکه نه آقا اینا صرفا ارشاد می تواند باشد؟ البته نقش ارشادی یعنی تأیید این مطلبی نیست. وحی یقینا در همه حوزه ها چون وارد شده است درباره خداشناسی هم سخن داره. خب اما سخنهاش آیا فقط تأکید و امضا کردن حکم عقل است؟ چه بشود ارشاد در حد تأیید؟ و البته اینم یک فایده ای که به همون بحثی که قبلا میگفتیم جنبه قدسی به خودش میگیره، که مرحوم استاد مطهری میفرمودن جهانبینی مذهبی یک دستاوردی که دارد و جهانبینی فلسفی ندارد این است که به بینش انسان قداست میدهد. البته این هست، این حالا بعدا هم دوباره بهش برمیگردیم عرض میکنیم. سخن ما این نیست، عرض ما اینه که آیا فراتر و بالاتر از تأیید و امضا که همین جنبه قدسی باشه، آیا از این بالاتر فراتر میتوانیم تصویر کنیم که وحی روزنه ای و دریچه ای را برای عقل بشری، عقل حتی فیلسوف بگشاید که لطیف‌تر ببینه مطلب را، ژرف‌تر ببینه، یعنی هم ژرفا پیدا کنه هم لطافت پیدا بکنه و بالندگی، یعنی خود به خود عقل فلسفی در اثر الهام گیری از وحی به یک ژرفایی میرسه که به ما هو نمیتونست اینا بفهمه. این اگر باشه پس معلوم میشود که ما به وحی نیاز داریم، بهره میگیریم حتی در اون مسائلی که از مستقلات عقل نظری در اعتقادات، مثل بحث اثبات وجود خدا و اینا که عرض کردم. خب خاص و مثبت، یعنی آری همچنین است، این گونه است که ولو اینکه عقل فلسفی استقلال دارد و میتونه واقعا به یک معرفت ایقانی یقینی و لازم برد، مشکلی هم نداره، اما یک مرتبه ای از معرفت هم هست که عقل در حقیقت بالاتر، چون وحی عقل برین است، وحی عقل بالاتره، عقل متعارف انسانی، البته عقل انسانی مراتب داره، بالاخره فیلسوفان بزرگان از عقل ورزان بشر پس ابن سینا دیگه امثال این ها اینا می شوند عقل ورزان معمولی بشری در حد بالا، اما بالاتر از عقل فیلسوف عقل پیغمبر. عقل پیغمبر، عقل پیغمبر، عقل امام این عقل فیلسوف را بالاتر می برد، ولو در حد عقل فلسفی کارش تمامه، هیچ در کارش نیست، به نتیجه رسیده، یقین هم داره، اما یک مرتبه بالاتری به اصطلاح یک جرفایی، یک لطافتی در این مسئله وجود دارد که این عقل فیلسوف ولو ابن سینایی باشه از رسیدن به آن ناتوانه. این عقل پیغمبر و عقل معصوم، عقل امام او را میبره بالا. خب تا کنون در جلسات مختلف به مناسبت‌های گوناگون تایی همین چند جلسه قبل فرمایشات را از علامه طباطبایی نقل کردم، مکررن از استاد مطهری در این باره مطالبی عرض کردیم. امروز بنده نظرم این است که این مطالب یاد شده همینجا ازش بهره بگیریم. اونا چی بوده؟ اون مطلب این بوده است که از دیدگاه علامه طباطبایی و شاگرد بزرگواریشون استاد مطهری، قرآن و بعد از قرآن روایات اهل بیت به ویژه علی ابن ابی طالب علیه السلام فلسفه اسلامی را بالنده کرده، فلسفه اسلامی در اثر استلهام، الهامگیری، بهرهگیری از منبع وحی به ویژه روایات امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین در یک فضای نوی قرار گرفته است، در یک مرحله نوینی قرار گرفته و یک سر و گردن از فلسفه های قبلی، ولو فلسفه های مسلمین یا اسلامی قبل، ابن سینایی، فارابی، خواجه نصیر، این رفته بالاتر و این در فلسفه صدرایی تبلور پیدا کرده و علتش هم این بوده است که صدر المتعلهین بیش از پیشینیان با منابع وحیانی مخصوصا روایات اونج الفت مراجعه معانست و مطالعه داشته و این اتصال ایشان با توجه به ظرفیتی که داشته و توانمندی که در او بوده است، اتصال او به این منابع وحیانی عقل فلسفی او را دستیزتر کرده، عقل فلسفی او را بالندتر کرده و روش نوینی را یافته است که این روش نوین یا مفاهیم نوین و بهره های جدید هم به لحاظ روش، هم به لحاظ مفاهیم، هم به لحاظ نتائج نسبت به تفکر فلسفی قبل عمیق‌تر و کامل‌تره. این در اثر این حاصل شده است. خب این معنیش خیلی واضحه، یعنی اگر این مطلب رو ما بپذیریم نتیجه بسیار روشنی دارد. وان این است که عقل فلسفی حتی در مسائلی که استقلال دارد موضوع را می شناسد، با روش عقلی خود به بحث می پردازد، به نتیجه هم می رسد، نباید غرور پیدا کنه و نباید اکتفا بکنه، حتی در آن مسائل ینبغی و یجب که برود به سراغ منابع وحیان. اگر این مطلب را ما یه پذیریم که این چنین است، یعنی در تاریخ تفکر فلسفی این تحول رخ داده، تفکر فلسفی تحول پیدا کرده به سمت کمال، به سمت ژرفا شدن، لطیف شدن. اگر این را قبول بکنیم یک، و بعد هم مصداقا در حکمت متعالیه ببینیم دو، وجهش را هم این ببینیم که فیلسوف شیرازی صدر المتعلمین بیش از ابن سینا و خواجه نصیر و دیگران، فارابی و دیگران، ارتباط با قرآن و روایات داشته است، اما نتیجه این می شود که حتی در مسائل مستقل که دیگه از اینا مستقل تر دیگه ما نداریم، از این موضوعات که عرض کردم در الهیات عرض می کنم به معنی الاساس، حالا بحثای امور عامه که محل بحث نیست، اعتقادات را داریم، مباحث فلسفی در اعتقادات الهیات به معنی الاساس، از خداشناسی بپرسیم. خب پس لازم هست که یک باری من امروز فقط از استاد مطهری چند جمله این نقل میکنم، پس باشد علامه را در جلسات قبل عرض کرد، هم به مناسبت این که در آستانه سال روز شهادت این متفکر گرانقدر اسلامی که ذل حقوق و ذل حق است بر حوزه های علمیه، بر مراکز دانشگاهی، بر همه فرشتگان، در آستانه برمی شود که سالگرد شهادت ایشون هم هستیم، لذا من یک مطلبی را هم از کتاب مقدمه بر برمی شود مقدمه جلد پنجم سول فلسفه و روش رئالی، ایشون مقدمه ای داره، مستحضر هستیم، بارا هم بنده این را اشاره کردم، استاد مطهری در کتاب هایی که نوشته شرحن تقریرن تعلیفن هر چه باشه نوعا مقدمه داره، مقدمه های ایشان هم حرف دارد، این یک نکته نوعی، یک حرفی مقدمه یه هست که جای دیگه نیست. اینا شما اگر پیگیری بفرمایید در آثار استاد مقدمه ها، من یه وقت گفتم کسی یک کاری بکنه، تحقیق بکنه استاد متحقی در مقدمه ی آثار، مقدمه های آثار چی گفته که مقدمه ها، اگر انسان رو سرنوشت نویسه مقدمه چی گفته، عدل الهی اگر نویسه که مقدمه هست چه گفته، اگر جلد پنجم اصول فلسفه هست چه گفته هست، اگر مثلا فرسونی که جلد اول اصول، این مقدمه ها متفاوت و در هر مقدمه ایشون یک ایده ای رو، یک فکر رو، یک مطلب مهم رو اونجا مطرح، مرد بسیار بزرگ استاد مطهری، عقل خیلی بزرگی داشت، عقل استاد مطهری بسیار بزرگ بوده، طالب‌تل و علامه بوده، البته به علامه نمی‌رسه اما طالب‌تل و علامه بوده، علامه دوم در یه مرتبه نازل‌تر استاد مطهری. ایشان حالا مطلبی داره، من از مقدمه همین کتاب اصول فلسفه خدمتتون عرض می‌کنم، آدرسش رو از سیر در نهج البلاغه خدمتتون میگم، ملاحظه کنید چی میفهمن ایشان درباره ذات و صفات و اسماء حق، موضوع از مسائل مستقل فلسفه، یعنی مسائل اعتقادی مستقل فلسفه، ذات و صفات و اسماء در شرق و غرب از طرف فلاسفه عرفا و متکلمین بحث های استدلالی فراوان با سبک‌های گوناگون شده است، ولی در متون اسلامی یک سبک کاملا ابتکاری و بی سابقه عنوان شده است، این سبک بی سابقه، عرفان نداره، کلام نداشته، فلسفه شرق و غرب نداشته، سبک ابتکاری، و هم مسائلی مطرح شده است که در جهان بی سابقه است، هم مسئله نو، مفاهیم نو آورده در حوزه بحث‌های فلسفی آب وارد کرده، هم سبک جدید، و رد بله. مسائلی که ایشون چون الان من صحبت کنم، مسائلی که در بالا برشمردیم ایشون میفهمن غالبا از این نوع مسائل هست. این هایی که در بالایشون فرمان برشمردیم چیا بود، چند تا نام ببرم ببینید چه مسائلیه. اطلاق و لاحدی و احاطه ذاتی و قیومی خداوند و این که او هستی مطلق و نامحدود است، این یک مفهوم، یک مسئله. ما در فلاسفه این نداریم که اونجا واجب الوجود داره. اصطلاح فلاسفه دیگه به اوج که رسیده واجب الوجود داره. ما واجب وجوده به ذاته فواجب وجود فواجب الوجود فی صفات. بحث واجب الوجود از اصطلاحات و مفاهیم فلسفه کلاسیک غرب و شرق این مفاهیم به این صورت نیست. چیزی ندارد و قید و حد را به هیچ وجه در او راه نیست، هیچ مکان و زمانی از او خالی نیست، هم بر زمان تقدم دارد، هم بر مکان و هم بر عدد. وحدت او وحدت عددی نیست. این حالا مسائلی است که بالایشون اشاره کرده. زمان و مکان و عدد در مرتبه متأثر از او، یعنی در مرتبه فعل اوست. وجودش مساوی وحدت است و دلیل وجود واجب عین دلیل وحدت اوست. با همه چیز است و در هیچ چیز نیست. او بسیط است، هیچ گونه جز برای او فرض نمی شود. صفاتش عین ذاتش است، هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن. هیچ شأنی او را از شأن دیگری باز نمی دارد. کلام او عین فعل و ابداع اوست بلاخر. این من پیشن نمونه را نوشتم مراجعه. پس یک سب، یکی هم بحث مسائل. بعد ادامه عبارت را می خوانم، عبارت استاد مطهری است. می فرمایم روش استدلال با اون که پیش از اسلام بوده متفاوت. یعنی اگر داریم فلسفه دوره اسکندرانی، دوره یونان، اینا را ببینیم، این روش با اونا فرق داره. در دوره اسلام نیز سبت امثال فارابی و بوعلی و ابن رشد و خواجه نصیرالدین که بیشتر یونانی با سبت و روش صدر متعلهین که سرشار است از الهامات قرآن و نهج البلاغه و کلمات اهمیت ها متفاوت است. اون یک سبک فلسفه است، من یک سبک فلسفه است. علتش این از اون بیشتر یونانی معابه، این قرآنی معابه، علی معابه، این بیشتر سر و کارش با اینا بوده، این قنص داشته. صدر المتعلهین ببخشید محور استدلال های امثال فارابی و بوعلی در مباحث مربوط به ذات و صفات و شؤون حق از وحدت و وساطت و غنای ذاتی و علم و قدرت و مشیت و غیره وجوب وجود است. بر کاکل وجوب الوجود همه چیز را ترسیم کردن. این محور اینه دیگه. فارابی ببینید، ابن سینا ببینید، شفا و اشارات و غیره اینجوریه. یعنی همه چیز از وجوب وجود استنتاج می شود و خود وجوب وجود از یک طریق غیر مستقیم، یعنی از یک نوع برهان عینی اثبات می گردد. وجوب وجود از این راه که بدون فرض واجب الوجود وجود ممکنات غیر قابل چه کنیم چاره نداریم دیگه. میگه اگه واجب نگیم حالا ممکن توجیه نمیشه. این روش حکمت مشاعی و قبل از من متعالی هست. غیر از این که نیستش که تفسیر ممکن الوجود راهی جز فرض واجب الوجود ندارد. در این راه ذهن هرگز به ملاک وجوب وجود دست نمیابد. اما چرا این واجب الوجود واجب الوجوده؟ ملاکش چیه؟ معلوم نیست. ما فقط میدونیم واجب الوجود است و الا ممکن الوجود برمیریزه. اما ملاک وجوب وجود چیه؟ معلوم نیست. اینجا تمام دیگه دستی به یک نقطه ایست کرد. این هر حرف یک فرد سریه فرصده صاحب نظر عمرش رو در این محضا به کاری بسید. ولی در در متون اسلامی بر چیز دیگری غیر از وجوب وجود تکیه شده است. یعنی وقتی به قرآن یا روایات رجوع میکنیم، نیامدن مباحث الهیات را بر اساس وجوب وجود پایه‌گذاری کنند، و آن همان چیزی که ملاک وجود وجود است. چرا واجب الوجود واجب الوجوده؟ یعنی اطلاق و لاحدی و بیمرزی ذات حق. چرا خدا واجب الوجوده؟ چون بسیطه، چون لایتناها، چون حدی نداره، صرف الوجوده. دیگه برای صرف فرض یک نوع مسئله از وجود که اون نداره بخواست بگیره معنی نداره. کل صرف الوجوده دیگه مطلق است در کمالا. وقتی شد مطلق میشه بگیم وابسته است، نیازمنده، کل فرضه. چون اگر بگیم نیازمنده وابسته است میشه مقید، میشه محدود. یعنی یه درجه وجود داره هست که این نداره، میشه محدود دیگه. اگر خداوند وجودش وجود لایتناها هست که در مفاهیم قرآن روایی آمده، پس واجب الوجوده. چرا واجب الوجوده؟ چون حدی نداره. اگر چنانچه حدی داشته باشه میشه ممکن الوجود. یعنی یه وجودی هست که این نداره پس میتونه داشته باشه، از غیر میگیره میشه ممکن الوجود. توجه میفهمید؟ بعد ایشان، بله این مطلبی بود که از کتاب اصول فلسفه اگه خواستید رجوع بفرمایید، جلد 5. حالا من دیگه نمیدونم در این مجموعه آثار کدوم جلد چی جوری هست، ندارم من مجموعه آثار، بنده از قدیم که این آثار ایشون را داشتم از اون را استفاده میکنم. جلد 5 صفحه 14 و 15 مقدمه، یعنی مقدمه ای داره صفحه 14 و 15 مقدمه جلد 5. این در کتاب اصول فلسفه. ایشون در سیر در نهج البلاغه نیز در 2 به این مسئله پرداخته. یکی صفحه 63، حالا عبارات ایشون بخوانم خوبه، تو هم بحث سنگینه و عمیقه و هم حالا در آستانه سالگرد استادم هستیم یاد بیشتری از ایشون بشود. در صفحه 63 یک بندی به جای پاراگراف که اصطلاح خارجی بند به کار میبریم، یک بندیشون داره. در اون بند اینجور آمده: این مسئله که وحدت حق وحدت عددی نیست، از اندیشه های بکر و بسیار عالی اسلامی. ببینید این تعابیر را حال استاد مطهری داره میگه، از اندیشه های بکر و بسیار عالی اسلامی در هیچ مکتب فکری دیگری سابقه ندارد. خود فلاسفه اسلامی تدریجاً بر اثر تدبر در متون اصیل اسلامی، بالخصوص کلمات علی علیه السلام، به عمق این اندیشه پی برد و آن را رسماً در فلسفه الهی وارد کرد. پس چه شد؟ یک واردات است. فلسفه هم واردات داره، حتی در مسائلی که خودش مستقله، حتی در مسائلی که استقلال داره بازم واردات داره. از کجا وارد میکنه؟ از وحی، از علی بن ابی طالب. در کلمات قدمای از حکمای اسلامی از قبیل فارابی و بوعلی اثری از این اندیشه لطیف، اندیشه لطیف دیده. تو پرانتز بینال چی بگیم؟ حالا پرانتز هم خارجیه، به جا چی باید بگیم؟ بینال هلاله این که حالا عربی برسه، بینال هلاله این در بینال هلاله این عرض کنم. امام رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد به نام مصباح الهدایه فی الخلافه والولایه. دیده این کتاب را؟ کتابی در 29 چند سالگی نوشته است، یکی از اولین کتابی که در این نوشته. مرد نابغه‌ای بوده، امام عادی فکر نکنید، آدم عادی نبود، نابغه بوده. حالا اینکه در اون دوران جوانی یک کلیم کتاب بنویسه همه بزنه به اساتید عرفان که ما در افتاده با اونا، یعنی حرفاشون رو نقد کرده، نه اینکه آدم به ما فهمیده تا 27 سالگی آدم به فهم اینا را میگم خیلی شخصیت برجسته اینا فهمیده، ایشان فهمیده که هیچ نقد کرده، خیلی مرد بزرگی بوده، امام شخصیت برجسته بوده، اصلا عادی نبوده، متعارف که نمیشه متعارف حساب کرد، اونجا ایشون دارده بزن من یونو بیارم کتاب از اون بخوانم که ببینه دیگه. ابن سینا تمجید میکنه، نابغه بود، چه بود؟ در 17 سالگی به فنون زمان مسلط بود. تمام میگه در این حال با صدران نمیشه مقایسه شد با ملوکه. یه عبارت عجیبی امام داره، مضمونش این است که اشتباهات خیلی داره ابن سینا، و حتی وحدت خدا را در حد عالی نتونسته تصویر کنه، اون وحدت و توحیدی که بعد ملا صدرا، حالا اونم به برکت آیات واسطی، این امام هم داره یه روز میارم کتابش رو از رو خدمتتون بس بخونم که بعد یه توصیه میکنه امام، میگه در این مسائل عجله نکنید، تا یه چیزی ثقیل بود سنگین بود رد نکنید، اینا قوامز مشکلات به این سادگی نیست. اون وقت میگه بله ابن سینا که اینجور بود اینجور شد. حالا چطور میشه که یه آدمی هم از گرد راه برسه شروع کنه به ازانه در رد کردن؟ میگه حجاب انکار برای خودتون قرار ندید، تعبیر داره میگه حجاب چه؟ حجاب انکار، یعنی تا میگی انکار میکنی پشت حجاب مون بگیگه دیگه نمیفهم، حالا احتمال بده شاید باشه تلاش کن بلکه فهمیدی، یک مذهب انکار میگه حجاب انکار. خب استاد مطهری ادامه عبارت، حکمای متأخر یعنی متأخر از ابن سینا که این اندیشه را وارده، به این کلمات دقت کنید، وارده فلسفه خود کردن، نام این نوع وحدت را، این وحدت را چه گذاشتم؟ وحدت حقیقیه، حقه حقیقیه گذاشتم. این را در صفحه 63 بار دیگر ایشان در صفحه 72 یک دو دقیقه اجازه بگیرم از دوستان این هم بخوانم این خوب پرورش پیدا بکنه، در صفحه 72 این حرف را نقد می کند که بعضی آمدن گفتن نهی البلاغه از سخنان علی بن ابی طالب نیست، جعل کردن یه عده‌ای از افرادی که فیلسوف بودن، بعد به نام امیرالمومنین این رو قالب دادن که کارش این بگیره بپذیرن، این مطلبی را بعضی ها مطرح کردن مثل احمد امین و دیگران. استاد مطهری فهمه یه هر باطله، یکی از ادله بطلانش این است که در نهج البلاغه مطالب فلسفی آمده است که اصلا فیلسوفان قبلیش نمی فهمیدن، اصلا ندارن، اینایی که اصلا این مفاهیم را نفهمیده بودن چطور میتونن جعل کنن؟ این در مقام نقد این هسته. و وقت میفرماید فعلا در الهیات فلسفه یونان و اسکندریه بحثی نمی کنید که در چه حد و پایه بوده است، بحث خود را به الهیاتی که از طرف طاراوی و ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی بیان شده است اختصاص میده. البته باریک الله به استاد مطهری آفرین، چقدر منصفانه موشکافانه حرف میزنه. البته شک نیست که فلاسفه اسلامی تحت تأثیر و نفوذ تعلیمات اسلامی برخی مسائل را وارد فلسفه کردند، ولو ابن سینا و دیگران ها، که قبلا نبود، و به علاوه در بیان و توجیه استدلال بعضی مسائل دیگر ابتکاراتی به وجود آوردند. این حق اونا، یعنی حتی طاراوی ابن سینا هم افزوده‌ای در فلسفه که دارن. علامه فرمانده از فلسفه را ترجمه که 200 مسئله بود، فلسفه اسلامی 700 مسئله. دیگه یه عده میگن آه فلسفه اسلامی نداری، دیگه فلسفه اسلامی کدومه؟ 200 مسئله 700 مسئله شده. اینا از کجا آمده؟ اینا از بستر و فضای فرهنگ اسلامی رویده. اما با همه اینها در اینها با آن که از نهج البلاغه میتوان استفاده کرد تفاوت هایی داره. حضرت استاد علامه طباطبایی روحی صدا، این هم تجلیل استاد مطهری از علامه روحی صدا و در نشریه مکتب تشیع شماره 2 که من مکتب سیروس خان نفرمت در همین کتاب شیعه آمده در مقدمه بدر اینا میگه. من عبارت علامه را نقل می کنم. استاد خود اینجور می فرماید محور استدلال های سلاسل پیشین اسلام از قبیل فارابی و بوعلی و خواجه نصیر در مباحث مربوط به ذات و صفات و شؤون حق از وحدت و فطرت و غنای ذاتی و علم و قدرت و مشیت و غیره وجوب وجود است. یعنی همه چیز دیگر از وجوب وجود استنتاج می شود و خود وجوب وجود این در واقع همون مطلبی است که از کتاب مقدمه اصول فلسفه هم خدمت شما عرض کردم. دیگه این را ادامه می دهد. بله این است آخر دفعه دیگه این است آنچه محور بحث های نهج البلاغه است و در کتب فارابی و بوعلی و ابن رشد و غزالی و خواجه نصیر طوسی نشانه ای از آن نمی توان داد. همچنان که استاد علامه متذکر شدن این بحث های عمیق مبتنی بر یک مباحثی است که بعدا پیدا شد الی آخر. دیگه پس خلاصه بحث رو جمع بندی کنم. نتیجه بحث چه شد؟ دقت بفرمایید. این شد که حتی در مسائل فلسفی مستقل که واقعا عقل فلسفی استقلال داره اما وحی میتواند در اونجا نیز الهام بخش عقل باشه، نه فقط ارشاد کنه، نه فقط امضا کنه، بلکه یه درجه ببره بالاتر، لطیف‌تر. و این بهره‌گیری تفکر فلسفی از وحی است که بنابراین نباید عقل فیلسوف به خودی خود اکتفا بکنه، به خود اکتفا بکنه و از مواهب به اصطلاح فیوزات وحیانی در اعتقادات راست بهره نبره. این تصمیه ای داره انشاءالله که بعد تجربه بعد خواهد و سبلا با خواهد.